یک حادثه در واقع حمله مسلحانه به طلافروشی اتفاق افتاد در زنجان که هرچند مال یک هفته پیشه، ولی این ماجرا ارزش بررسی و کمی نقد داره. مختصرا این استش که 9 و 7 دقیقه روز شنبه 27 بهمن ماه 4 نفر فرد مسلح که سلاح گرم داشتن و جالب ماسک ضد گاز هم به صورتشون زده بودن.
بله.
اینها به قصد سرقت وارد یک طلافروشی تو خیابون درمونگاه شهر زنجان میشن و بعد از اینکه صاحب مغازه رو زخمی میکنن، از گاف صندوق اون طلافروشی مقداری طلا رو برمیدارن و با یک دستگاه خود رو پیشو فرار میکنن. سیستم دزدگیر و اخطار طلافروشی که به کار میفته، پلیس صده در خودشون میرسونه به محل و واحد موتور سوار پلیس که در اون نزدیکی بوده چیزی تغییر میکنه، این
روی
پیجو تغییر میکنه. جا داره در اینجا تبریک بگیم به این سرباز وطن پرست، چون شما میدین رانندگی موتورسیکلت بسیار دشواره، حتی وقتی شما دو دستتون روی فرمانه. حالا فکر شروع کنید با موتورسیکلت یه اتومبیل پیجو 206 رو که چست و چالاک و سبکه میخواید تغییر بکنید، اونا مسلح هست. واقعا این فرد شجاعت به خرج داده و جاشه که مسئولین کشور ما به جای دست کشیدن به سر و گوش سرجوخه رادان و سرگروهان فراری از جنگ احمدی مقدم، به این مرد درجه و نشان زد. به هر صورت این بزرگوار اونها رو ترغیب میکنه. تیراندازی اتفاق میفته، خیلی جالبه. در اثر تیراندازی این افسر یا احتمالا افسر نیروی انتظامی بوده، چون اسمی از ایشون نیست، حالا اگر ایشون نوکر خانزاد یکی از این گروه های مافیایی بود تا مقام الوهیت ایشون رو بالا می بردن. به هر حال ماشین منحرف میشه، میخوره به جدول خیابون، اون افراد پیاده میشن. همزمان با این خبر میرسه که به اصطلاح این افراد یک بانکی رو که در اون نزدیکی بوده میرن حمله میکنن و میزنن. پس ببینید، اول حمله میکنن به یه طلافروشی، از نظر اینکه بتونن در برن موفق نمیشن، مقداری طلا به دست میارن که معلوم میشه نیازشون رو برآورده نمیکرده، فرار میکنن، میدونن شناسایی شدن، مورد تعقیب هستن، تصادف میکنن، به جایی که فرار کنن و به مخفیگاه برن، میرن و یه بانک رو میزنن. اینا خودش هر کدوم جای نقد داره که به اون میپردازیم. نهایتا درگیری میشه، باز اونا از اونجا فرار میکنن. گارد بانک هم، او هم جوان شجاع و وطن پرستی بوده، با اینکه خودش تنها بوده با اینها درگیر میشه، منجر به زخمی شدن خودش میشه و سارقین میان توی خیابون یک اتومبیلی رو میگیرن، به اصطلاح ربایش هم میکنن و فرار میکنن. بعدا سعی میکنن خودشون رو در ارتفاعات و در کوهستان به اصطلاح پنهان بکنن. نیروهای انتظامی به صورت به محل میرن، تیراندازی میشه در اونجا و نهایتا 8 ساعت این ماجرا طول میکشه، به نحوی که دیگه به صورت سر شب و شده بوده و اونها زخمی میشن، یکی دوتشون کشته میشن و چیزایی که ازشون به دست میاد خیلی جالبه. 4 کیلو طلا، 2 قبضه مسلسل کاراشنیکوف، 3 قبضه کت کمری، 3 تا نارنجک جنگی. من تردید ندارم که این افراد وابسته به گروه های سیاسی بودن، گروه های تروریستی بودن، نمیگم حالا حتما دجال، شبیه دیم. نحوه عمل بسیار دقیق، افراد بسیار با خونسردی و شجاعت کارشون رو انجام دادن. اینکه آخرین اقدامی که انجام میدن برای اینکه نجات جونشون هست رو میذارن بعد از اینکه مطمئن بشن به حد کافی به اصطلاح منابع مالی که به دست آوردن، این نشون میده که اینها این پول و طلاها رو برای یک تشکیلات میخواستن، چون آدمی که به قصد تامین مایحتاج شخصی یا فزونی طلبی این کارا رو میکنه، جونش نجات میده، میره یک جایی پنهان میشه، بعد از یه آب از آسی افتاد یه جو دیگه میره اقدام میکنه. این شکل عمل کردن نشون میده اینها آدم های سیاسی هستن. مطلب بعدی این استش که علارغم واکنش سریع و به موقع نیروی انتظامی، اینها موفق به فرار میشن و علارغم اینکه دو مأمور شجاعی که در نیروی انتظامی که در گارد داخل بانک مقاومت میکنن، بازم اینها موفق به فرار میشن. این نشان میده که بحثی که من قبلا هم چندین بار گفته بودم، نیروی انتظامی فاقد تجهیزات لازم برای انجام مأموریت‌های خودش به خصوص در حوزه امنیت شهریه. جلیقه ضد گلوله و همینطور داشتن سلاح بکاپ به اینکه شما بتونید سلاح‌های مجهز به بیم لیزر داشته باشید که با دقت بتونید کسی رو هدف بگیرید، اینا جزء چیزایی هستن که باید نیروی انتظامی اونها رو داشته باشه. جای تأسف آقایانی که بنزهای چند صد میلیونی برای ماتحت لطیف مسئولین نظام میخرن، چرا بخشی از این بودجه ها رو صرف تجهیز نیروی انتظامی که علی‌الظاهر قرار این مملکت رو برای ادامه حکومت اونها حفظ بکنه، این رو هزینه نمی
کنه؟ جناب معتمدی، کاش این هزینه ها رو صرف آموزش جوانان و همینطور رفع اشکالات اجتماعی اقتصادی بکنن که اصلا به این کارها احتیاج نباشه.
بله، این قطعا که این هدف نهایی است، ولی تا رسیدن به اونجا با توجه به مجموعه نابسامانی هایی که در کشور وجود داره، به هر حال ما نمیتونیم به اصطلاح پلیس رو که از فرزندان مملکت ما هستن، عمرا که توی خونه های شیک زندگی میکنن، هر جام که میرن بادیگارد دارن و با اتومبیل های آنچنانی میرن، اون کسانی که در اینجور عملیات ها از بین میرن، کشته میشن، جانشون از دست میدن، فلج میشن و امثال هم، اینها توده های مردم هستن و در واقع این جنگ میان خود مردم با هم دیگه. در مجموع در جریان این ماجرا 4 نفر کشته شدن، 14 نفر هم زخمی شدن. خبر بعدی مربوط است به اینکه بالاخره عوامل قاچاق فیلم سینمایی سنتوری کشف شدن. خبر جالبه، گزارش رو خبرگزاری مهر داده، ولی همه چیز گفته جز این نکته رو که عامل اصلی این قاچاق یکی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای صفار حرندی بوده. این رو ذکر نکردن، ولی گفتن که قاچاق به اصطلاح اقلام فرهنگی در کشور ما 600 میلیارد تومانه. من نمیدونم وقتی 600 میلیارد تومان از قاچاقش میتونن در بیارن، چرا فیلمای ما ضرر میده؟ اگر واقعا ما چنین رونقی در به اصطلاح صنعت سینمای خودمون داریم، دادستان تهران
اشکردن برای اینکه قاچاق میشه.
بله بله، نه وقتی بخواهید آمار جز اون چیزه شنیدی در اون مطور میگن دروغ سه جوره، دروغ های کوچیک، دروغ های بزرگ و آمار دیگه اثر میگذاره. دادستان تهران هم در ارتباط با فعالیت هایی که در زمینه مبارزه با زمین خاری و مبارزه با افرادی که حقوق ملی رو از بین بردن داره، گفته که یک پرونده اونها دارن که در این پرونده 37,452,063 متر مربع که ارزششون بر اساس سازمان برآوردهای دولتی این مقدار زمین ارزشش معادل 1,381,153,110,500 تومانه. حالا خورده ها شما نمیخواییم ازشون 1,381,000,000 تومان ارزش این زمین ها بوده. خب هر بچه میتونه بفهمه وقتی که به این حجم زمین در این وسط زمین با چنین حجم عظیمی از ارزش معاملات این چنین انجام میشه، قطعا سران نظام پشت این ماجره ها هستن. و الا اگر ما فرض بکنیم که 4 تا آدم دره دود یا 4 تا مدیر رده پایین جرأت کردن دست به یک چنین سوء استفاده هایی بزنن، دیگه باید برای این مملکت و اون درگاه‌ها چه قضاییه، چه مقننه و چه مجریه باید واقعا گریه کرد. یک دانشجویی در شهرستان، خانومی هستن که کشته شده، میبود، شهرستان میبود، یادم نیست در استان یزد هسته، خانم سمیه کاف. حالا من نمیدونم چرا مقتول اسمشو نمیدن، قاتل هم که نمیدن. خب این چه نوع خبر گذاریه و چه نوع اطلاع رسانیه؟
پیدا کنید پرتغال فروش را.
29 آذر ماه این خانم دانشجو که دانشجو رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبود بوده گم شده، چند روز بعد جنازه‌اش رو پیدا کردن. خلاصه کلام این است که این خانم یکی از افسران نیروی انتظامی به نام روح الله دال سه خواستگار این خانم بود و نهایتاً چون موافقت نکردن ایشون هم لطف کردن و خواستن هر چه زودتر این دختر خانم رو روانه بهشت بکنن مبادا مثلا زن یه آدم نااهل ضد انقلاب یا اصلاح طلب بشه. خب تبریک میگیم به سرجوخ رادان و فرمانده ایشون و بقیه مسئولین کشور که کار ناامنی، لجام گسیختگی و دریدگی افراد فاسد و قانون شکن در کشور ما تا اینجا بالا گرفته و آب از آب هم تکون نمیخوره. یک مطلب دیگری هم داریم، این در رابطه با پرونده ای هستش که برای دو نفر از فعالین کمپین یا همون به اصطلاح مبارزه سوزجویانه تساوی حقوق زنان در تهران اتفاق افتاده. این خبر هر چند روزی ازش گذشته ولی به نظر من ارزش طرح داره. اونم این هستش که خانم ها راحله عسکری زاده و نسیم خسروی اینها دستگیر شدن تو پارک دانشجو در حالی که در حال جمع‌آوری امضا بودن. اینها رو دستگیر کردن، بعد به همراه بردنشون به زندان گوهردشت. رئیس حفاظت زندان فردی به نام خادم به همراه افسر حفاظت گارد دانشگاه زندان که فردی به نام پیرایش، شش تن از زندانیان رو که این دوتا خانم هم بینشون بودن بردن و در سالن 13 اندرزگاه پنجم بازداشت کردن و به شدت اونها رو کتک زدن. و آقایان حمید کیانی، مصطفی حاج بابایی، عباس جمادی، شاهین ترکی و دو تن دیگه به نام مهدی و کامران که اینها هم آمدن اعتراض کردن که چرا چنین رفتارهایی میشه با زندانیان که اونها را هم به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن و استدلالهای انفرادی بودن. در هر صورت بدترین رفتارها باز دوباره شروع شده، لجام گسیختگی داره میشه در رابطه با زندانیان و افراد متخلف با توجه به اینکه میبینن حتی وقتی فرد زندانبان یا بازجو مرتکب عمل شنیع و غیر انسانی و غیر شرافتمندانه تجاوز به اون و قفل میشه و کسی جرأت نمی کنه اون رو تحت تعقیب قرار بده، این چراغ صد نیست برای اینکه یک عده این کارها رو در یک اشکال دیگه در داخل زندان ها بکنن و مطمئن باشن که کسی به اونها چرا نخواهد گفت. یک اتفاق جالبی که افتاد این بود که جنرال دکتر محمد راشد المکتوم نخست وزیر امارات متحده عربی و ولیعهد دبی ایشون به تهران سفری داشتن، صحبتی کردن با دولت آقای احمدی نژاد. یکی از عکاسای روزنامه های ایران این جوان عزیز با هنرمندی عکس آقای شیخ محمد رو که در امارات و جهان عرب به عنوان شیخ محمد ایشون شناخته میشه رو درست زیر عکس یعنی زیر نقشه بزرگ ایران گرفته که درست بالای سر شیخ محمد نام خلیج فارس به درستی نوشته شده و این به قول معروف شد تلافی اون عکسی که در قطر گرفتن از آقای احمدی نژاد به اون نام خلیج عربی به همه خبرگزاری ها ارسال کردن. من آقای محمد راشد المکتوم رو میشناسم و یک زمانی هم ما یک پروژه‌ای داشتیم در امارات متحده، متاسفانه به دلیل اینکه اون مسئول دفتر مربوطه این کار بهش ارجاع شده بود چند بار زیادی بر عربی بودن خلیج تاکید کرد، ما کار رو پیگیر نشدیم. علتش هم این بود که در جمهوری اسلامی ایران یک مرد وجود نداشت و وجود ندارد که چنین پروژه های رو انجام بده به دلیل این دلایل واضحی که میبینیم. به هر حال شیخ محمد کسی است که من معتقدم اگر سرم خون رو به مسئولین نظام ما تزریق بکنن هم خودشون آدم میشن هم بچه های بهتری پس میدازن. ایشون هم جزو آقازاده ها هستن، منطقه تفاوت از زمین تا آسمان. ایشون به طور واقعی بدون پارتی و بدون تقلب رسوندن دکترا دارن، تحصیلات عالیه کردن، خلبان، استاد خلبان میراج 2000 سری 5 هستن ایشون. فرضش که پروژه های عمرانی رو که در امارات و خصوص در دبی انجام میشه شخصا حاضر میشه و چک میکنه. جز شاهکارهایشون در عمران شیخ نشین کوچک و این کشور کوچک امارات متحده عربی، پروژه اتصال مخابرات امارات هست به شبکه جهانی فیبر نوری.
بله.
که تمام کشورهای منطقه من جمله جمهوری اسلامی ایران سر سفره این اقدام اونها نشستن. من شخصا در فجیره رفتم و مرکز مخابرات اونها رو دیدم و اون پروژه بیش از 500 میلیون دلار هزینه داشته، حدود 10 سال پیش انجام شده. الان در دبی دو پروژه عظیم داره اجرا میشه، بلندترین برج جهان به همراه بزرگترین پل روگذر جهان، که حالا من کار ندارم تا چند اندازه منتظر با نیازها هست یا نیست، ولی این نشان میده که کنار همه ریخت و پاشایی که اینها میکنن و پولهایی که برای خرید سلاح هم میدن به دستور امریکا و انگلیس و قدرت‌های بزرگ، غافل از مملکت خودشون نیستن و با قوانینی که وضع کردن به جای این که مثل کشور ما کارشون به دادن باج بکشه، وادار میکنن که حکام فاسد و مدیران فاسدتری که در کشورهای منطقه هستن، به خصوص ایران و کشورهای آسیای میانه، اینها میرن شرکت تأسیس کنن. یک نفر اماراتی رو باید به عنوان کفیل یا سرپرست یا اسپانسر باید بپذیرن که در مورد شرکت هایی که عملیات پولشویی انجام میدن این حق شراکت گاهی به 40% میرسه، ولی عموما نرخش بین 20-30%. تقریبا همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران در دبی دارای چنین شرکت هایی هستند و مردم ما خود بدونن. حتی اگر یک فلسطینی با نامه سازمان آزادی بخش فلسطین یا دولت خودگردان بیاید در امارات و بخواد اقدام بکنه برای اینکه اجازه کار و اقامت در امارات بگیره، حداقل 6 ماه باید بدوه و حداقل باید 15 سال اونجا زندگی بکنه و هیچ پرونده تخلف نداشته باشه تا بهش اجازه اقامت دائم بدن. در حالی که برای ایرانی ها که اینها ما رو دشمن و مجوس میدونن و حتی معتقدن ما سفر جزایر اونها رو غصب کردیم، عالی ترین سطح تسهیلات رو برای تأسیس شرکت، انتقال پول، انجام معاملات و کسب مجوز اقامت و کار قائل هستن. آخرین مطلب ما هم که با اون اجازه بدین دیگه بیشتر از این هموطنان رو خسته نکنیم، مربوط هست به مقاله‌ای که یکی از نویسندگان نشریه نیویورک تایمز نوشته. این فرد رو که من اجازه بدین عیناً بهش اشاره کنم، مایکل استکمن از نیویورک تایمز هست، نوشته استقبال گرم از آمریکایی ها در تهرانی که روزی با آنان دشمن بود. این آقای استکمن این مقاله رو در 13 فوریه حدود 2 هفته پیش در نیویورک تایمز نوشته. قریب به 3-4 روز قبل از این که این مقاله رو بنویسه، ایشون به دفتری که از دوستان من آمده بود در تهران و قبل از اینکه با ایشون جلسهشون شروع بشه، چون زودتر آمده بود، حدود 45 خداوند به ایشون توفیق داد که با بنده صحبت کنه. بعد چند تا مطلب رو بنده به ایشون گفتم و علی‌رغم بهره و چهره‌ای که می‌کرد، من مقاله شو دیدم اولا به صحبت‌های بنده و ملاقات رو با من هیچ اشاره نکرده، در مقابل به مثلا بازدیدش از یک فروشگاه یا یک آب میوه فروشی اشاره کرده. آقای اسلکمن که خیلی هم خودش آدم مترقی نشون میداد، هیچ مطلبی رو هم از اون که این دوست من در حوزه سینمای دینی و سینمای ایران برای ایشون توضیح داد، هیچ کدام رو نقل نکرده. این بسیار تأسف انگیزه که امریکایی از هیچ فرصتی برای تأخیر ملت ما استفاده نمی کنند و من اجازه می خواهم ظرف 10 دقیقه شکیده مطالبی رو که با ایشون در میان گذاشتیم به شما بگم، برای اینکه بدونید اینها اینجور نیست که فقط با مقامات دولتی سر و کار داشته باشند و آمار و اطلاعات دست ساخته دولت آقای احمدی نژاد رو به اونها بدن.
بفرمایید.
به صراحت به ایشون عرض کردم که امریکا باید ایران اتمی را بپذیرد و به جای کارشکنی باید دولت احمدی نژاد رو زیر فشار بگذارید که در خصوص اینکه گفته ما میخواییم حتی حاضریم با غرب مشارکت بکنیم در زمینه به صورت غنی‌سازی اورانیوم، امریکایی ها باید بیان جلو یک کنسرسیوم جهانی تشکیل بدید و این تکنولوژی رو در ایران به طور علنی از طریق مشارکت، چون به هر حال این حق مسلم ملت ماست بر اساس قرارداد NPT و همینطور پروتکل الحاقی. آقای احمدی نژاد داره ازش استفاده میکنه و رفتارهای دولت شما هم غلطه. فشارهایی هم که وارد میکنید فقط ملت ما رو آزار میده. احمدی نژاد بیش از 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که به هر بهانه که بتواند از این پول رو از صندوق ملت ما به حسابهای خاص منتقل میکنه، کما اینکه حدود 25 میلیارد دلار رو سال گذشته ایشون گم کرده و شما امریکایی ها ساکتید. مطلب بعد مبارزه با فساد شما متاسفانه در طول 30 سال گذشته، یعنی از سال 57 که شروع کرد به لابی پنهان کردن با رهبران انقلاب اسلامی تا به امروز با بند تنبان فاسدترین آدم های ضد ملی ما لابی کردید به جای اینکه به حقوق ملت ما توجه کنید. شما می توانستید اول انقلاب با عذرخواهی از ملت ایران و با پرداخت غرامت نه به صورت پول بلکه به صورت امتیازاتی که نفعش به ملت ایران برسه، مثل انتقال تکنولوژی پتروشیمی، مثل دادن اعطای بورسیه های بزرگ یا وسیع به جوانان ایرانی برای تحصیل در رشته های عالی صنعت نفت، جبران بکنید تا حدود این مسئله رو در خاطر ما. به جای این کار کارهای دیگری کردید. در ابتدای انقلاب اول از وابستگان به رژیم گذشته حمایت کردید. ساواکی ها و شکنجهگرها و غارتگران اموال عمومی ملت ایران رو پناه دادید. بعد در طول جنگ به بازیچه و بازیگار جنایتکار خونخوار دیوانه به نام صدام حسین تبدیل شدید. جان فرزندان مردم آمریکا رو به خطر انداختید تا به صورت اسکورت نفتکش های کویتی نقش بادیگارد نفتکش های شیوخ عرب رو بازی بکنند و ملت آمریکا رو تحقیر کردید. بعد چشم بستید بر سیلاب تکنولوژی سلاح‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی که در اختیار عراق قرار می‌گیرد. شماها 60 فروند هلیکوپتر سبک ساخت شرکت هیوز رو که برای عملیات شناسایی مورد استفاده قرار میگیره و موشک‌های ضد تانک هم حمل می‌کنه دادید به عراق و دیدید که عراق تعدادی از اونها رو در اختیار منافقین قرار داد. اونها از اینها برای تردد داخل مرزها استفاده کردن. اونقدر همکاری‌های مختلف نظامی و تکنولوژی کردید با عراق، صدام مطمئن بود شما او رو به عنوان متحد استراتژیک خودتون پذیرفتید و او حالا ماندنیه. به همین دلیل هم بود که بعد از قطعنامه گیری حمله کرد به کویت. اونا مطمئن بودن که شما اقدام جدی علیه رژیم عراق و صدام نخواهید کرد. مجموعه اینها نشون میده که شما فهم و درک درستی از مسائل ایران ندارید. شما در رابطه با سید محمد خاتمی خیال کردید خاتمی واقعا یک رجل سیاسی آدم به خصوصیه و توانسته یک فراکسیون دور خودش جمع بکنه و میتواند کاری رو که مثلا گورباچف کرد در اردوگاه سوسیالیستی برای شما انجام بده، در حالی که غافل بودید که مردم به این دلیل به خاتمی رو کردن که نگران این بودن ناطق نوری بقیه به انقلاب رو هم مصادره بکنه. در هر صورت متاسفانه ایشون هیچ کدوم از این مطالب و مطالب دیگری رو که از مردم شنیده بود منتقل نکرده. یک مقاله بسیار حقیر و زشت نوشته که حالا ایشون قرار است باز بیاد اینجا که بنده نیابتاً از طرف شما پوستش رو خواهم کرد.
بله.
آخرین خبر رو
جناب متعمدی، جناب متعمدی ببخشید، شما در فرمایشاتون به ایشون اشاره کردین که دولت 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره؟
بله بله بله.
این رقم از کجا آمده؟
خود یک از منابع داخلی ما مثل مدیران بانک های ما بودن یا وزرای ایران به رقم های مختلفی بین 73 تا 85 رو میگن.
بله این
فکر کنم
این مشمول اون تعریف شما از دروغ کوچک دروغ بزرگ با آمار میشه.
آره دیگه، حالا به هر حال اینا آماری که اینا میدن دیگه.
بله بله.
وقتی که حساب کتاب نداره 23 میلیاردش و 25 میلیاردش توی یک سال گم میکنن.
بله. از این آمار هم میشه داد، ارقام رو هم میشه داد. بله کامل.
بله.
بله میفهمم.
بله اینها به هر حال نتیجه این هستش که وقتی ملت بر دارایی های خودشون، بر هستی خودشون کنترل ندارن، یکی از کمترین اتفاقاتی که میفته این دروغ های آماری و علمیه دیگه.
بله کاملا.
فلان چیز رو ساختیم، فلان چیز رو اختراع کردیم، فلان مقدار درآمد داریم، فلان مقدار صادرات کردیم و از این قبیل.
حقیقتا که در صدا و سیما خبر از کشفیات و اختراعات جدیده و بعد هم هیچ اتفاقی در ایران نمیفته، مگر اینکه مثلا اگه یک نفر در آمریکا زیر ماشین میره خبر داده میشه، یا یک طوفانی در یکی از شهرستانهای کوچک. و به واقع که این صدا و سیما و یه فریب و نیرنگ و دروغ درست کپی شده از وسایل ارتباط جمعی لس آنجلسی.
دو خبر کوتاه داریم و اجازه بدید من بیشتر از این خستتون نکنم، بذاریم برای مجله سیاسی هفته بعد. اولش مربوط به این هستش که نیروی دریایی فرانسه اعلام کرده یه مانور نظامی با حضور نظامیان فرانسوی، اماراتی و قطری، همونطوری که قبلا هم گفته بودیم، میخوان انجام بده و گفتن که جز عملیاتی که انجام میدن یک سلسله حملات علیه یک جزیره متخاصمه. پس معلوم میشه که آشکارا دارن تمرین تصرف جزایر ما رو میکنن. فرمانده نیروی، یکی از فرماندهان نیروی دریایی فرانسه هم گفته که ما توی این مانور یک جزیره بزرگ مصنوعی رو که امارات و قطر رو تهدید میکنه رو به صورت تمرینی سعی میکنیم و مختل بکنیم و تصرف کنیم. این مانور تا 5 ماه مارس که میشود حدودا 15
اسفند ماه
میشه، توی اسفند ماه
میشه،
میشه 15 اسفند ماه ما این مانور رو اینها میخوان انجام بدن. 1500 نفر فرانسوی، 2500 نفر اماراتی، 1300 نفر قطری هستن، 40 فروند هواپیما و خودروهای زرهی و ناو جنگی هم در این عملیات حضور دارن. ظاهرا اونا بهانه شون این هستش که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته اگر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدامی بکنه، ایران هم علیه کشورهای عربی خلیج فارس دست به واکنش خواهد زد. آخرین خبر ما خبر خوبی نیست، مربوط است به درگیری نیروی انتظامی با مردم در منطقه میدان صادقیه تهران که موجب دستگیری عده‌ای شده و ضرب و شتم مردم اتفاق افتاده. از اون حوادث زشتی که متاسفانه ما مرتبا می‌بینیم که در این کشور اتفاق می‌افته و دستگاه هایی که ظاهراً با هدف تأمین امنیت عمومی و ایجاد آرامش و ثبات در کشور، در کشورهای دیگه هم به وجود آمدن مثل کشور ما، خودشون به عامل ناامنی و فروپاشی امنیت روحی، اقتصادی و اجتماعی مردم تبدیل شده. این حادثه زشت در کنار اتفاقاتی که در دانشگاه شیراز داره میفته و همینطور در دانشگاه تهران نشان دهنده این هستش که این رفتارهای سرکوبگرانه ناشی از ترس و وحشتی است که به دل آقایون افتاده و نگران این هستن که به سرعت این گونه اعتراضات مسالمت‌آمیز به بلوا و شورش‌های وسیع در سراسر کشور تبدیل بشه و در آستانه انتخابات حیثیت جمهوری اسلامی رو از بین ببره و راه رو برای تر ادعاهای از قبیل این که در بهترین شرایط این انتخابات انجام شده رو برای جمهوری اسلامی ایران مسدود بکنه.
بله
آیه دانش متمدین، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی دید.
جناب متمدی، باز هم سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم و به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنیم.
بنده با شما عزیزان و پیشکسوتان مبارزه در سنگر افشاگری، اعتراض‌رسانی و نشر حقایق خداحافظی میکنم. همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیوی شب‌آهنگ رو به یزدان بزرگ ایران آفرین می‌کنم. هر جا که هستیم به ایرانی بودنمون ببالیم، سرمون رو بالا بگیریم و خودمون رو پرچمدار و رسول تمدن، آزادگی و نیک‌اندیشی بدانیم. خدا حافظ شما.
درود بر شما و بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز ایران، خبر آزاد شدن 20 دانشجو دانشگاه شاهرود، انتخابات مجلس هشتم در سالروز تولد رضاخان یا بعدها رضا شاه، سخنان غیرمسئولانه و بیخردانه احمدی نژاد چون همیشه در مورد نظارت دولت ایشان بر انتخابات آمریکا، انفجار یک ماهواره با شلیک یک موشک توسط آمریکا، خبر انتقال مسعود رجوی از طریق اردن به فرانسه و شایعه توقف هواپیمای آنان در اسرائیل، اعتراض فعالان کارگری سنندج به حکم دادگاه انقلاب، قطع آب بندرعباس در اوایل بهمن ماه و وعده وعیدهای احمدی نژاد، اعتراض کارگران شهرک صنعتی قزوین و همینطور شهرستان قروه، تعطیل کارخانه کبریت‌سازی چوب زنجان، توقف طولانی مدت تولید کارخانه تولیدی چینی گیلان، نگرانی‌های شاهرودی از تخلفات قوه قضاییه، پرونده زمین‌خواری چند صد میلیاردی، تهدیدات سفار هرندی برای فیلترینگ سایت‌های اینترنتی، سنگسار دختری توسط پدر، حذف بهره مالکانه نفت از برنامه چهارم توسعه، مشکل حکومت احمدی نژاد برای تامین بنزین و ممانعت هندوستان از فروش بنزین به ایران، تجمع نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس، نگاهی به حمله مسلحانه یک گروه با ماسک ضد گاز به یک طلافروشی و در ادامه حمله به مکانهای دیگر، پیدا شدن جسد یک خانم دانشجوی گم شده که توسط یک افسر نیروی انتظامی به قتل رسیده و بالاخره عوامل قاچاق فیلم سنتوری کشف شدند، مانور نظامی مشترک فرانسه، امارات و قطر و برنامه طرح یک سلسله حملات به جزیره‌ای متخاصم، درگیری نیروی انتظامی با مردم در میدان سابقیه و ضرب و شتم و دستگیری مردم در پی سرکوب‌های دانشگاه تهران و شیراز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.